بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرض. عرض سلام و تهنیت خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار به مناسبت میلاد بسیار فرخنده وجود مبارک صاحب سخن و کلام سید الساجدین و زین العابدین علیه السلام و علیه السلام. بسیار توفیق بزرگی بود عزیزان که در طی 9 شب گذشته در محضر سخنان گرانبها وجود و مبارک حضرتش زانو زدیم و از سرشار سخنان دلنگیزش در دعای 42 بهره ها بردیم، دعای امام هنگام ختم قرآن. چون انتهای دعاست و شب پایانی عرض میکنم مجددی نکته تکراری که در شبهای قبل گفتیم و ملاحظه فرمودید که حقیقتاً این دعا مضمون متفردی است، یعنی ما چون این متنی رو در اسلام نداریم. به این جامعیت در شب نخستین اشاره کردم که در دعا، این در قرآن، ختم قرآن توصیه مؤکد دارد، یعنی خواندن قرآن، قرائت قرآن، فقره او ما تیسر من القرآن، اونچه می توانید قرائت کنید، اما تأکید به ختم شده است، یعنی خواندن تمامی قرآن، این که انسان از همه آیات و سور بهره ببرد و جان او پرورده شود با کلیت 6232 یا 36 آیه قرآن. و اونگاه هنگام این ختم دعاهایی وارد در شرح مقدس، من جمله دعای امیرالمومنین رو خوندیم و بقیه ادعیه‌ای که داریم از صادق علیه السلام در کافی مستطاب و بقیه کتب ما هست. اما این دعا وجود و مبارک امام سجاد جنس دیگری است، با تمام تفصیلی که در 9 شب گذشته خواندیم که به بهانه دعا وجود و مبارک حضرت یه ماهیت شناسی قرآن کردن، یه شناخت نامه قرآن رو حضرت ارائه فرمودند. در این حال کار کرده های قرآن گفته شد که قرآن چه می کند در دنیا، در عقبا، در برزخ، با جان، با روح، با معیشت انسان، تمام اون چه شرح اون رفت و گفتیم. و در نهایت این که چه باید کرد با قرآن که بهره‌مند از این ویژگی ها و فواید باشیم که اشاره شد و خواندیم. اما این قسم پایانی و قسمت انتهایی سخن امام دیگه در این باب نیست، یعنی وجود و مبارک حضرت چنین می فرمایند: اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد، عبدك و رسولك كما بلغ رسالتك و صدع به امرك و نصح لعبادك. گویا چنین میتوان دریافت که وجود و مبارک امام بعد از همه آنچه در مورد قرآن گفتند به جا میبینند که به پاس شکرانه زحمات نبی مکرم و نقش بیبدیل و منحصر وجود و مبارک ایشان در میان پیامبران الهی در قبال وحی، این قسمت پایانی دعا رو به تقدیر و تشکر و عرض ارادت و به نوعی تعظیم و بزرگ داشت پیامبر صرف کنن. و این خیلی زیباست، این پیوند قرآن و پیوند رسول مکرم. البته در همین قسمت هم وجود و مبارک امام سجاد باز بسیار هدفمند دعا رو مطرح میکنن، یعنی به نقش های پیامبر اشاره میشود. به وظایف ما در قبال رسول مکرم اشاره میشه. باز این هم در لابلای دعا بزرگ داشت، تجلیل از مقام پیامبر به پاس زحمات در محضر قرآن. نکات خاصی رو حضرت بازگو میکنن که به مقدار استعداد و وقت خدمت دوستان عزیز مرور خواهیم کرد. ابتدا هم فرمودن خدایا درود فرست بر پیامبرت، بر نام نبی مکرم که فرمودن عبدک، بعد و رسولک. خب این بارها و بارها اشاره شده است که اساسا مقام عبودیت تقدم بر مقام رسالت داره، چون از عبودیت پیامبر به رسالت رسیده است. به همین خاطر خداوند هم در قرآن هر جا که میخواهد به تمام معنا تمجید و تجلیل از مقام شامخ پیامبر به عمل آورد، با لفظ عبد مطرح میکند. ده ها بار خواندیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، هنگامی که به ناس به اوج بی انتهای اسرار نهفته نهانخانه غیب سیر و سفر کند پیامبر، با عنوان عبودیت می رود. هنگامی که به ناس خداوند حقایق وجود بی نظیر را و کلمات درربار خود را و نقشه راه وجود و هستی و بندگی رو فرو فرستد و نازل کند، یعنی قرآن را، هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات، خدا بر عبد خود آیات را نازل می کند. یعنی ملاک نزول عبودیت، معیار صعود عبودیت. این مقام عبودیت و بندگی است که همه چیز است برای پیامبر، و از دل عبودیت رسالت پیامبر هم هویدا و آشکار می شود. به همین خاطر امام چنین مقامی رو ابتداعا یاد کردن، عبدک و رسولک. پس خدایا درود خودت رو بفرست بر عبد خودت و رسولت. کما تعلیل می کند، یعنی این که من خدایا چنین چیزی رو می خواهم به این جهت، کما بلغ رسالتک، همان گونه که پیامبر تبلیغ کرد رسالت تو را. بلغ یو بلغ و تبلیغ از ماده بلاغ، یعنی رساندن، این اصطلاح امروز رسانه که به کار می بریم، مقوله این که در دنیای امروز چه می کند. پیامبران مکرم الهی رسانه خدا بودند، رسولان الهی رسانه الهی هستند. اینها به ما علی رسول الا البلاغ، این جماعت بلاغ میکنند، و به همین تعبیر که عرض میکنم الذین یبلغون رسالات الله، میرسانند به بندگان خدا آنی را که رسانندگی است، باید رسانده شود و منتقل شود از سوی خداوند گفته میشه در لبان دربار ایشان. کما بلغ رسالتک، همان گونه که تبلیغ کرد و رساند رسالت تو را پروردگارا. و صدع به امرک، به همان گونه که امر تو رو بیباکانه بیپروا آشکار کرد. صدع به معنای الاجهار، آشکار کردن، باکی نداشتن. بالاخره شوخی نبوده است عزیزان. شما وقتی نگاه میکنید جو نزول قرآن رو در مکه، اون خفقان جاهلیت رو به تمام معنا که جرأت نفس کشیدن به هیچ مخالفی داده نشود، به تعبیر خود حضرت برزن عالم ها ملجم و جاهل ها مکرم، در سرزمینی که دهان عالمان رو لجام میزنند و جاهلان مورد کرامت و حرمت قرار میگیرند، در چنین شرایطی حالا این مرد برخیزد و بر خلاف تمام باورهای پوسیده نیاکان این جماعت سخن بگوید و یک بار قلم بطلان بر 360 معبود این مردمان بکشد و بگوید قولوا لا اله الا الله تفلح، آشکارا بگوید. صدع به امرک، ایستاد مردانه جانانه و ابراز امر تو کرد آشکارا. و نصح لعبادک، اخیرا هم در صحبت‌های مفصل‌تر اشاره کردیم که کلمه نصح به معنای خیرخواهی است، نصیحت یعنی خیرخواهی. مهمترین وظایفی که اصلا زیربنای کار پیامبران الهی بوده است، نصح پیامبران بوده. انبیا ناصح بودند، انسه لکم، یعنی به تمام معنا خیر بشریت رو میخواستند، به تمام معنا خیر تک تک انسانها رو میخواستند، تمام بنی آدم رو، دوست و دشمن رو، بیگانه و آشنا را. کار پیامبران الهی نصح بود است. به همین خاطر رضا ما در روابط اجتماعی مسلمانی میگیم اولین وظیفه مسلمان نسبت مسلمان نصح بود، خیرخواهش باشه، از موفقیت‌های او شادمان باشد. اگر میتواند کمک کند به تسهیل موفقیتش، قطعا این کار رو بکند، یعنی نصح و خیرخواهی را نشان بده، اثبات کنه، آشکار کند این رو، قلبن مسرور از کامیابی او باشد، زبانن خیر او را بگوید، نکند زبان به گونه‌ای بچرخد که خیر در او نباشد برای یک مؤمن. این نصح نیست، این نصیحت نیست و نابجاست. خب سرآمد این امر خود رسول خدا فرمود و نصح لعبادک، پیامبر این که به تمام معنا ناصح بندگان تو بود. پس بنابراین خدا درود خود رو بر پیامبر بفرست که او تبلیغ کامل رسالت کردن چرا که باید میرساند و رساند، به تمام معنا با قوت تمام ایستاد و آشکار کرد امر تو را. سوم خیرخواه برای بندگان تو بود با زبان، با قلب، با عمل. اللهم اجعل نبینا صلواتک علیه و علی آله یوم القیامه اقرب النبیین منک مجلسا. پروردگارا قرار ده پیامبرت را که درود تو بر او و بر آل او باد در عالم قیامت، اقرب النبیین منک مجلسا، نزدیکترین پیامبران از جایگاه قرار گرفتن نسبت به حضرت تو. ببینید من این جمله رو تأکید کنم به شکل دیگری، که باز وجود مبارک امام سجاد در عین این که دارن در قالب دعا تقدیر، تشکر و ثنا خودشون رو نسبت به ناشر و آورنده و تعلیم دهنده قرآن بازگو میکنند، اما در حقیقت دارن اون پرده برمیدارن از منزلت واقعی رسول خدا. یعنی محتوای این دعا یه امری نیست که بگیم که بشود، محتوای این دعا بیان واقعیت، کشف حقیقت و واقعیته. خب میدانیم که انسان ها در قیامت به مقام قرب میرسند خیلی هاشون، اما قرب مقوله به تشکیک، یعنی دارای مراتب مختلف. اساسا باز از ویژگی های عالم قیامت این است که وسائط زدوده میشود، یعنی بین انسان با خداوند در این عالم واسطه هاست، واسطه های تکوینی و واسطه های تشریعی. اگر خداوند میخواد عنایت مادی خودش رو به انسان ها برساند، از طریق وسائط میاد. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری یا به غفلت نخوری. همه اینا چی هم؟ وسائط. اگر خداوند بناست که فیض معنوی و ملکوتی خودش رو به انسان برساند، با جبرئیل باشد، پیامبر باشد، پیشوایان دین باشند، عالمان ربانی باشند، اونگاه برکت و فیضی به جان و دل انسانها از این مجرا برسد. تمام این وسائط مادی و معنوی در قیامت برداشته میشه. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. دیگه اونجا همان میشود که چنان مثل ساقی که می ریخته. اون حالتی است که سقاهم ربهم شرابن تهورا، واسطه نیست، اسقاع نیست، سقیه، مسقی نیست، ساقی است، بی واسطه است که خداوند عنایتش رو میرسه. این مقام قربه. برای رسیدن به این مقام قرب و مراتب این قرب، آنچه که مهم است از ناحیه حضرت پروردگار، این قرب موجوده. ببینید ما مراد از قرب به خداوند قرب مکانی که نیست، چون ذات حق مکان نداند. قرب اعتباری هم نیست که به یک کسی حالا یه درجه دادیم گفتیم آقا شما این سرشونتون میاد پس نزدیکتر میشید به این موقعیت، شما یه طبقه میاد بالاتر دیگه حالا شدید معاون، شما شدید مدیر کل، شما شدید چی، پس نزدیکتر شدید به این. نه، اینا اعتباره، روزی میآید روزی میرود این قربها. قرب به خداوند نه قرب مکانی است نه قرب اعتباری، قرب حقیقی است. یعنی چی؟ یعنی قربی است که از انبساط وجود انسان به ادراک وجود انسان نسبت به صفات الهی برمیخیزد. هر مقداری انسان درک جدی‌تر و عمیق‌تر از صفات خداوندی داشته باشد، نزدیک‌تر به حضرت حق میشه، نزدیک‌تر به خداوند میشه، در عالم قیامت و از اونهایی میشه که فمن کان یرجو لقاء ربه، به لقاء الله میرسد، یعنی به محضر الهی، به حضور فیض ربانی نائل میشه. این مراتب. حالا اگر یه انسانی وجودش به درک سنگین این مطلب که عرض میکنم، ببینید داریم که ان لله تبارک و تعالی، خدا 99 نام دارد، 99 نام تک به اصطلاح سیلابی، یعنی بگیم نام های ترکیبی، نه یا ارحم الراحمین، نه یا ودود و یا غفور و یا رحیم و یا کریم و یا رحمان و یا ستار و یا غفار و یا منان و یا حکیم و این نام ها. بعد فرمودن من احصاها، اگر کسی این نام ها رو احصا کنه دیگه این بالاترین مقام رو پیدا میکنه در جنت و قرب و رضوان و همه چی. یعنی چی؟ یعنی انگامی که این اسماء و صفات الهی درک حقیقت اون تو وجود انسان میاد و اون اسماء و صفاتی که میتواند انسان از آن بهره ببرد، بالاترین حد بهره رو ببرد. یعنی کسی که بیشترین حد رحمت، بیشترین حد حکمت، بیشترین حد قدرت، بیشترین حد لطف، بیشترین حد حب از این صفات تو وجودش میاد، میشه نزدیکترین انسان‌ها به خداوند. خب اگر تو این عالم نگاه کنیم، کسانی که بیشترین بهره رو از صفات الهی بردن کیند؟ انبیا هند، پیامبران و رسولان الهی. حالا در میان اینها کسی که بیشترین سهم و بهره رو برده از وجود او جلوه‌ایست از مجموعه صفات این چنینی الهی، تردیدی نیست که وجود و مبارک خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی است. که در قول و عمل، وجود و رفتار و شخصیت او، صفات الهی به این شیوه جلوه‌گری می‌کند، بالاترین سهم رو دارد، لذا قریب‌ترین و نزدیک‌ترین است. به همین خاطر می‌فرماید خدایا قرار ده پیامبرت را که بر او و آل او درود باد اقرب النبیین منک مجلسن، نزدیک‌ترین منزل و جایگاه به حضرت پروردگار. و امکنهم منک شفاعتن، امکنهم منک شفاعتن، امکن مکنت تمکن اختیار توانمندی، و خدایا این پیامبرت رو در مقام شفاعت متمکنترین قرار بده، یعنی توانمندترین پیامبرانت بر مقام شفاعت. تردیدی نیست از نیازهای عمده انسانها در عالم قیامت و از مسلمات آیات وحی بحث شفاعت است، دیگه نیازی به گفتن نیست. در مقولات تفسیر فراوان گفتیم، حداقل همین وجیزه مختصر و این کتابچه مختصر آخرین امید رو هم که مجموعه نگرشی است به آیات شفاعت 89 صفحه است، اینو خدمت دوستان نوشتیم و موجوده و هست. از مسلمات قرآن شفاعت است، یعنی پاره از کاستی های انسان در عالم قیامت جبران میشه به مقتضای رحمت الهی، پاره از کاستی های انسان به نوعی استمرار توبه در عالم قیامت میشه شفاعت. بدیهی شفاعت در حق مؤمن است، کافر مستحق شفاعت نیست، در حق کسی است که خداوند رضایت به او دارد، نه آنکه خدا ناراضی از او باشد. تمام این ویژگی ها گفته شده است. حالا وقتی که بحث شفاعت مطرح میشه، اینکه پاره از کاستی های انسان به برکت رحمت خداوند و لطف الهی در قیامت جبران بشه، هم اون استراب رو انسان میبینه، هم نجات رو میبینه و لطف رو میبیند به برکت شفاعت. اینجا دیگه اولین کسانی و اولین صفی که ایستاده است برای مقام شفاعت انبیا، پیامبران الهی گروه اولن که اینها شفعاء نخستین قیامتن در امت خودشون. و میدانیم در میان تمام انبیاء الهی اون کسی که لواء شفاعت و بیرق شفاعت به تعبیر خود وجود نازنینشون در دستشون فردای قیامت، شکی نیست که وعصا رب بکنی و بعثک مقاما محمودا، اون مقام محمودی که خدا به پیامبر میدهد یه معنای اون و یه فهمون مقام شفاعت کبرایی است که خداوند به این بزرگ مرد الهی در قیامت میدهد. لذا امام فرمودن و امکنه هم من که شفاعتن، خدا این پیامبرش رو قرار ده کسی که در میان انبیاء الهی بیشترین قدرت و تمکن رو نسبت به شفاعت به اذن تو دارد. و اجلهم عندک قدرن، ببینید باز تکرار میکنم، یعنی اینها پرده برداشته میشه از اینکه پیامبر چنین هست، بالاترین حد شفاعت از آن پیامبر است. و اجلهم عندک قدرن، اجل جلالت دیگه، جلال و بزرگی، اجلهم عندک قدرن، قدر هم که شأنه، و خدای این پیامبر رو در میان انبیا جلیل القدر ترین پیامبر قرار ده. و قطعا همین است، سید المرسلین است دیگه، همان است که جمیع پیامبرانهی و الهی و کلهم من رسول الله ملتمسون غرفن من البحر او رشفن من الدیمی، به تعبیر اون قصیده زیبا همه پیامبران الهی دیگه از ارادتشون رو به ساحت مقدس نبی مکرم دارن. و اوجه هم اندکت جاهن، و پیامبرت رو قرار بده اوجه هم، اوجه از ماده وجه میاد، جاه با وجه، دقت کنید حروفشون یکیه، جا به جا میشن جاه و وجه. وجاهت یعنی چی؟ یعنی حرمت، حرمت، منزلت، آبرومندی. و اوجه هم اندکت وجاهتن، و خدایا پیامبرت رو قرار بده وجیه ترین پیامبران در قیامت، با حرمت ترین، با کرامت ترین، با جایگاه ترین پیامبران در قیامت. قطعا همین طور است، قطعا همین طور است، و بدون تردید بالاخره ما میگیم در میان مخلوقات الهی تا آنجایی که استعداد و فهم ماست و عالم ما و فهم ما اقتضا میکند، بلقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، ما انسان رو به بیانی با یه قدری احتیاط میگوییم اشرف مخلوقات. این که میگم یه قدری احتیاط، خب بالاخره یه مقداری چون علم به پاره از عوالم نداریم، در همون جایی که محدوده علم ماست میگیم اشرف مخلوقات. شاید این راحت تر باشه تا بگیم اشرف ممکنات، اشرف مخلوقات. خب در میان انسان‌ها شریفترین انسان‌ها میشن پیامبران الهی، المصطفون الاخیار، گزیدگان خدا، تا باز در میان اونها میشه سید المرسلین. خب بدیهیست میشه اوجه هم اندکه جاهن فرمایش وجود مبارک امام صادق. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و شرف بنیانه. پروردگارا شرفت بنیان پیامبر، شرافت به معنای علو به جایگاه، رفعت، بلند گردان بنیان پیامبر. بنیان همون بناست، بنا، ساختمان، بنای افراشته. خدایا بنیان و بنای این پیامبر رو بلند کن. چه بنایی این پیامبر دارد؟ چه کاخی رو پیامبر افراشته است؟ کاخ ایمان، بنا افراشته اسلام. پروردگارا این مکتبی که این پیامبر مؤسس آن بوده است به اذن تو و افراشته است دیوار آن رو، فرا آورده است این عمارت رو، عمارت ایمان به اسلام رو بنا کرده است، خدایا این رو بلندش کن، این رو رفعتش بده که باشد الاسلام و یعلو ولا یعلا علی، به اون علو و بلندی که مستحق آن است برسد. یعنی ببینید باز پرده برداشته میشه از اون واقعیت موجود، اونی که هست، امام با دعا این رو متذکر میشه. و شرف بنیانه، چه بنیانی رو پیامبر ریخته است. وا اسفا عزیزان، واقعا گاهی سر و پایین میگیره انسان خدا شد. یعنی وقتی می‌بینید انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، نفرمود انما بعثت لأتمم الاخلاق، من نیومدم خلق شایسته رو برای مردم به غایت و کمال برسانم، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اخلاق چه؟ دیگه حالا دیگر پیامبران گفتند، ما می‌خوایم قله‌های اخلاق را برای بشریت عینی کنیم و آموزش بدیم و به کمال انتهایی برسونیم. پیامبر در این کارش موفق بود، در این اتمام بله، موضوع رسالتش بود، موضوع بعثتش بود، پیامبر تو بعثتش ناکام نبود، کامیاب بود پیامبر، گفت همه چیز رو، عیان کرد و نشان داد، الگوهاش هم ارائه داد به بشریت. واقعا ببینید با چی باشه امت اسلام در این دنیای امروز؟ باید این 1.5 میلیارد مسلمان الان چه جایگاهی رو داشته باشن؟ واقعا چه ویژگی های خلقی هیچ محل و جایگاهی در بلاد اسلامی در میان مسلمانان نداره؟ پروردگارا، این دعای امام سجاد شامل این حرف میشه، شرف بنیانه، خدایا اون بنیان مکارم اخلاقی که این پیامبر نهاده است نکند این بنیان ارتفاع خودش رو پیدا نکنه در طول تاریخ، جایگاه خودش رو پیدا نکنه، نکند بی همتی پوزش می طلبم دون همتی پیروان او موجب شود که این بنا افراشته نشود و خجلتی باشد در ساحت مبارک و قدسی پیامبر. و شرف بنیانه و عظم برهانه، و خدایا عظیم کن و بزرگ دار برهان پیامبر، برهان حجت دلیل، اینی که در آیه شریفه میخوانید ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، این آیه شریفه که میخواند و کره المشرکون، این اظهار و غلبه ای که خداوند ارسله بالهدى و دین الحق، این پیامبر رو با تمام هدایت و دین حق فرستاد تا اظهار، اظهار یعنی چی؟ یعنی قالب و چیره کند بر همه ادیان. بعد سوال میشه که این اتفاق افتاده است یا نه؟ میگیم دو مقام داره، یک به لحاظ حجت و برهان اتفاق افتاده است، دو به لحاظ وقوع خارجی انشاءالله اتفاق خواهد افتاد به برکت آن مولودی که در نیمه این ماه پای به وجود و هستی گذارد، به برکت آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، این اتفاق خواهد افتاد. و اما به لحاظ برهان و استدلال لیظهره علی الدین کله، این اتفاق افتاده است. این عظمت برهانی، این تفکر به لحاظ مبانی فکری، اعتقادی و نظری عظم برهانه، این عظمت رو خدا داده است، این اظهار پیش اومده است. فرمود و عظم برهانه و ثقل میزانه، به خدایا میزان پیامبرت رو ثقیل کن، سنگین کن. از کجا میگیرند این جمله و این دعا رو امام؟ فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه، آن کسی که موازین و آنچه را که آورده است عرضه کند و سنجیده بشه در قیامت وزین ثقیله، فهو فی عیشه راضیه، در چه عیشی به سر میبرد، پسندیده، راضی، خرسند، رضایت داده شده، رضی الله عنهم و رضوا عنه، این برگرفته از آیه شریف است، خدایا میزان پیامبرت رو سنگین کن آن به آن و تکثیر خیر کن در وجود پیامبر، در نامه عمل پیامبر، در شخصیت پیامبر. بعد ممکن الان بگیم این سوال موضوعیتی داره برای ما بعد از 60 سال عمر پیامبر؟ امام سجاد با این فاصله زمانی بگن ثقل میزانه؟ تموم شد کار پیامبر که؟ من و شما الان میخونیم هنگام دعا این رو، ثقل میزانه، این لغو این دعای ما یا بجاست؟ نه بجاست، بجاست. آن به آن مقام پیامبر عزیزان و جایگاه پیامبر در حال ارتقا است. یعنی 5 نوبت از منار پرخروش وقتی داره شنیده میشه اشهد و الله اله الا الله و اشهد و ان محمد رسول الله، به این خاکساری و عرض ارادتی که شما الان فرمودید، این درود و تحییتی که فرستادید، این موجب رفعت مقام پیامبره. پیامبر هنوز در حال رفتن است، و قول رب زدی علما، پیامبر در حال زیادت است، هنوز پیامبر اوج میگیرد جایگاه و منزلتش. ببینید اون قاعده کلی که خاطر مبارکتون هست دیگه، من سن نسنتن حسنه فلهو مثل و اجر من عمل به ها الى یوم القیامه. هر کسی که یه سنت خیری رو پایه‌گذاری میکند، هر کی به این سنت تا قیامت عمل کند، مانند ثواب عاملان برای بانیان منظور میشود. این که اصل مسلم قطعی است. حالا این میخواد بنیاد خیر مسجدی باشد، بنای فرهنگی باشد، بنای درمانی باشد که مؤثره، میخواد کتابی باشد، میخواد روش عملی باشد، مکتب فکری باشد. خب این قانون کلی است. خب در مورد خود پیامبر چی پس؟ یعنی اگر امروز یه میلیارد و نیم مسلمانن، اگر اینها طاعتی دارند، عبادتی دارند، فضیلتی دارند، علمی دارند، معرفتی دارند که از برکت مکتب پیامبر به دست آمده است و تعالیم پیامبر و آموزش او نسبت به قرآن و دیگر حقایق این دین، در تمام جز اینها پیامبر شریکند، رسول خدا شریک و بهره‌مندند، کاملا مدلل. و ثقل میزانه، میزان پیامبرت رو خدایا سنگین کن. و تقبل شفاعته، تأکید میکنن امام روی این عنوان، روی این کلمه، چون مرد حاجته به شکل دیگری دوباره اومد. و تقبل شفاعته، و خدایا شفاعتت پیامبرت رو. و میدونیم مقبول ترین شفاعت قطعا شفاعت نبی مکرم است. و تقبل شفاعته و قرب وسیلته، و نزدیک کن به خودت در قیامت. وسیله بودن پیامبر را، وسیلته، وسیله پیامبر را نزدیک کن، وسیله پیامبر را. وسیله وصله با سین، آنچه انسان را متصل می کند. می دونیم که اصلا خود وجود اون بارک پیامبر، الان عرض کردم چیش شخصیتشون، وسیله است، یعنی واسطه عنایات خداوند، نزول وحی به وجود ما آدمیان. اون شب مزاح میکردیم خدمت دوستان، گفتیم ما که نمیتونیم بالاخره بریم این بدیم این سیم برق خانمون رو بگیم آقا شما وصل کنین به این مولد اصلی نیروگاه توس، ما میخوایم دست اول مصرف کنیم. میسوزند، نابود میکند، ویران میکند تمام. بگیم آقا ما دوست داریم از این سد طرق، این آب خانه ما، این دو اینچ ما رو به این سد بزنید. خب این که بنیاد میبرد. نمیتونیم ما متصل بشیم به اون مصدر فیاض وجود. ببینید بالاخره تو بعضی از این شهرهای کوچکتر تشمرید، نمیدونم میرید نوشهر، این هواپیما میاد، فوکر میاد مینشینه روی این باند. حالا شما تصور کنید 747 بخواد بیاد روی باند بنشینه، این هنوز ننشسته، رفته تو دریا تو باند نوشهر. این ظرفیت نداره این باند برای نشستن این پرنده بزرگ و عظیم الجثه. این میتونه هواپیمای کوچک توش بنشینه، این بوئنگ نمیدونم فلان بنشینه، این میتونه اما کوچک بنشینه. گاهی جان و دل انسانها نداره اون ظرفیتی را عزیزان که بخواد خدا انا انزلناه فی لیلت القدر. این با جان آماده و وسعت یافته‌ای باشد که علم نشرح لک صدرک، که مهیا باشه که 6236 پیام الهی بیاد تو قلبش یک جا جا بشه. بعد واسطه ای باشد برای انتقال به مردمان و جماعت. و قرب وسیلته، خدایا نزدیک کن به عنایات و رحمت خودت وسیله بودن پیامبر رو و کسانی که متصل شدن به این وسیله رسول خدا و از این طریق اومدن به سوی تو. و بیز وجهه، و خدایا چهره پیامبرت را سپید گردان. بیز وجهه کنایه از اون که از خود قرآن استفاده میکنیم. وجوه یا منزل نظره، الان گفتم نظره، تعرف و فی وجوه هم نظرت النعیم، نظره یعنی شادمانی، شادمانی. خدایا چهره پیامبرت رو فردای قیامت شادمان کن. پیامبر خیلی غم دیده تو دنیا، ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید، هیچ پیامبری به مقدار من اذیت نشد، هیچ پیامبری قصه و غم به مقدار پیامبر نداشت. ولقد زائقون بهی صدرک، نمیشه ترجمهش کرد دقیق با آن. پیامبر میدونیم که گاهی دلت میگیره تنگ میشه جانتو، اما دیگه باید تحمل کن، دیگه باید بپذیری اینها رو. خدایا در قبال تمام این غمها، در قبال تمام این قضایا، جان پیامبرت و وجود پیامبر و چهره پیامبرت رو در قیامت شادمان گردان. ما می فرمان و بیز وجهه و اتم نوره و نور پیامبرت رو تمام کن. این نور پیامبر دو نور است، یه نور ساطع از پیامبر، یه نور جاری در جان پیامبر. به هر دو معنا خوبه بگیم. اون نوری که پیامبر منتشر کرده اند، نور کلامکم نور است، سخن پیامبر، فکر پیامبر، اندیشه پیامبر. خدا اینو تمامش کن، این وعده الهیست قطعا. این مضمون سخنشون فرمودن هیچ بیت مدر و حجر، هیچ خانه از هیچ جنس در روی زمین نخواهد بود الا آن که در آن صدای اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله اللهم صل علی محمد. شنیده خواهد، یعنی سیر جامعه بشری میره به سوی توحید ناب، به اون سو حرکت میکنه، اساسا حرکت میکند به جایی که پیامبر رو به عنوان شاخص فکری، شاخص اعتقادی و عملی بشریت قبول کنه. دیگه چاره دیگه نداره، تمام درا رو زده، همه چیز رو امتحان کرده است، میرسد به اینجا در نهایت و پایان تاریخش به این نکته و فکر. اتم نوره، دوم در مورد خود پیامبر، اون نور وجودی، و اتم نوره، خدای باز هم به مراتب پیامبرت بیفزا. این هم نکته. و اتمن و رفع درجته، این مناسبتش با اونه، و رفع درجته، و خدایا درجه و مرتبه پیامبرت رو رفعت. خب این نسبت به چی بود؟ شأن و منزلت پیامبر که رفیع الدرجه است، نور او تمام است، چهره او در قیامت شادمان است، مقام شفاعت دارد، وسیله است، برهان او عظیم است، میزان او ثقیل است، و و و برگردیم تا بالا. خب حالا ما در قبال پیامبر چه باید بکنیم؟ به دعای امام سجاد عزیزان دقت کنید. و احینا علی سنته، خدایا ما را زنده بدار بر سنت پیامبر. خب بالاخره ما داریم زندگی میکنیم، نفس میکشیم و داریم زندگی میکنیم، و زندگی هم مشی داره، رویه داره، یعنی ما تو مسائل خانوادگیمون بالاخره یه رویه هایی داریم. آه فلانی عادتش تو زندگی خانوادگی اینه، بازن و بچهش. ما تو مسائل اقتصادی یه مشورویه ای داریم، تو مسائل سیاسیمون یه رویه ای داریم، تو مسائل اخلاقیمون یه منشی داریم دیگه، همه انسان هایی طورن دیگه، بله؟ داریم زندگی هم میکنیم با این روش هایی. احینا علی سنت، خدایا زندگی ما به حیات ما رو نه با هر سنت و روشی، بر سنت و روش پیامبر قرار ده، بر روش و سنت پیامبر قرار ده. یعنی کاری که ما در قبال پیامبر باید انجام بدیم چیه؟ باید حیات و زندگی خودمون رو در شؤونات مختلف منطبق بر سنت پیامبر کنیم. ولقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه فبه هداه مقتده، باید به سنت پیامبر، به اسوه بودن پیامبر تأثیر کنیم. اینو در قالب دعا امام میگن. در قبال این عظمت و ابهت و مقام عجیب پیامبر که خواندیم، اولین وظیفه من مسلمان به عنوان کسی که تابع این شریعت اینه که سنت پیامبرم رو بجویم، تو حوزه گفتار، تو حوزه رفتار، تو محبت کردن، تو عداوت کردن، تو دوستی، تو فاصله گرفتن، تو مالداری، تو مردمداری، تو زنداری، تو فرزندداری، تو علم، بیام این سنت رو و خودم رو، حیاتم رو منطبق کنم بر سنت پیامبر. و احینا علی سنته، ما را زنده بدار بر سنت پیامبر. اگر این اتفاق بیفته بعد اسم اون حیات رو میگیم چی؟ حیات طیبه. این میشه حیات طیبه. و احینا علی سنته. خب و توفنا علی ملته، و خدایا ما را بر ملت پیامبر بمیران. ببینید توفنا علی ملت، ملت به ارکان فکری و اعتقادی دین میگن، به اون اصول و پایه های دین میگن ملت، به اون بخش های حکمی و فقهیش میگیم شریعت، مجموعشو میگیم دین. جالب اینه که ملت به خدا نسبت داده نمیشه، ملت الله نداریم. اتبعوا ملت ابراهیم حنیفا، ملت به کی نسبت داده میشه؟ به پیامبران. ملت ابیکم ابراهیم، خیلی زیاد این ارکان فکری و اعتقادی به پیامبران نسبت داده میشه، اینا چون بنیانشو میارن میگذارن میگن. فرمود و توفنا علی ملته، خدای ما را بر عقاید و اصول و باورهای این پیامبر بمیران. چرا این جمله رو میگم؟ امام وظیفه ما چیه اینجا از این جمله استفاده میشه؟ خب آمدیم و احینا علی سنته، اما کی این تضمین میده که تا پایان تو این مسیر با این عقیده بمانیم و بمیریم؟ مگر این دغدغه همه پیامبران نبود؟ مگر یوسف نگفت توفنی مسلمن و الحقنی به صالح؟ نمیدونم، خدا تا الان لطف کردی، اما چی میشه؟ میمونم یا نه؟ پروردگار منو مسلمان بمیران. یوسف میگه منو تسلیم شده خودت بمیران، یعنی تا آخرین نفس من لغزشی نداشته باشم، خروج از مسیح نداشته باشم. خدایا و توفنا علی ملت، لازمه این چیه؟ لازمش استمرار، استقامت، مراقبت، پایداری. مراقب باشیم که از مسیح رو دور نکنیم، بقیه عنایت و لطف الهی است که دوام و ثبات بدهد. و توفنا علی ملت و خذ بنا منهجه، خذ بنا، خدایا ما را ببر به منهج پیامبر. کلمه منهج از طریقه الواضحه، چند تا راه هست نگاه میکنید، اما یه راهی شوسه، یه راهی، اما یه راهی هست که خیلی باند وسیع داره، اتوبان بزرگی، اون میشه منهج، یعنی خیلی درخشان، روشن، اصلا چشمگیره، درخشندگی داره به لحاظ ماهیتش، خصوصیاتش. اگر حالا این منهج خیلی هم وسیع بود و پهناداش، میشه سبیل، به یه خیابان یه طرفه که یه باند ماشین میره سبیل نمیگن، اما یه اتوبانی که این 6 تا باند داره، 8 تا باند داره، میگن سبیل. حالا دقت کنید هر دو رو. و خذ بنا منهجه، خدایا ما راه ببر ما را در منهج پیامبر، یعنی اون راه روشن، شفاف، قابل دفاع، قابل توجیهی که پیامبر درش زندگی میکردن به لحاظ رفتار اقتصادیشون، اخلاقیشون، خانوادگیشون. خدا من تو همون راه روشن حرکت کنیم، نه تو مسیرهای تیره مشتبه تاریکی که نمیدانیم پایانش کجاست و این راه که تو میروی به ترکستان است یا به کجاست مثلا، فرض بفرمایید. وصلک بنا سبیله، و خدا یا ما را سلوک ده و حرکت ده در سبیل پیامبر. ببینید تعمد داره این کلمه سبیل، اینو در تفسیر گفتم سبیل، الان گفتیم به چه راهی میگن؟ از طریقه الواسعه، به راه باز. خدای ما رو تو سلوک سبیل پیامبر سلوک بده. چرا سبیل رو به کار میبرن؟ چون وجود پیامبر یه وجودی نیست که تنگنا در شخصیت او باشد. پیامبر محدودیت نظر ندارن، پیامبر شخصیتی است که هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو. پیامبر همگان رو جذب میکنه و میگیره تو وجودش. پیامبر سیستم تکذبی ندارن، این برو پس نیستی، تو نیستی، نه. وجود پیامبر مبارک، پیامبر مکرم اسلام، جاذبه حد اکثری، دافعه حد اقلی. جاذبه حد اکثری، دافعه حد اقلی. امروز در خدمت دوستان در دانشکده گروه صحبتی بود و مثل بارک عیزان میگفتم، ببینید در جمع اساتید دوستان خودم میگفتم که در روش مدیریتی پیامبران الهی حذف کلی وجود نداره. و ما انا به طارد الذین آمنو، اینا طرد نمی کنن به شکل کلی، حذف کلی ندارن. بله ممکنه به استعدادها و ظرفیتها نگاه میکنن در بهره برداری، اما کلن حذف معنی نداره. اگر کسی آمد در حلقه قرار گرفت، این حذف کلی چرا؟ یعنی نمیخوان یه انسان رو کاملا بسوزانند، این درشون نیست. این سبیل، سبیل اینه که پهناش جا میدهد انسانها رو دیگه، حالا به خصوصیات و به سلائق مختلف. و کلان تدعی وصلن به لیلا، دیگه همه متصل میشن بهش، همه خودشون رو متصل میکنن. فرمود وصلک بنا سبیله، ما رو تو این راه بزرگ و گسترده پیامبر به جریان و حرکت بیاور پروردگار. خب پس بنابراین یک، وظیفه ما زندگی کردن بر اساس سنت پیامبر. دو، پایداری در این مسیر تا جان دادن. سه، اون نهج و روش روشن پیامبر رو اتخاذ کردن، به پهنای مسیر پیامبر سلوک کردن، درست؟ و جعلنا من اهل طاعته، و ما رو از اهل طاعت پیامبر قرار بده. طاعت پیامبر یعنی چی؟ یعنی اطیع الله و اطیع الرسول. همون مقداری که اطاعت خدا در قرآن داری، همون مقدار اطاعت پیامبر داریم. اساساً اطاعت خداوند جز از مسیر اطاعت پیامبر عملی نیست، معرفی نمیشه. اگر ما میخواییم مطیع خدا باشیم، اول باید مطیع کی باشیم؟ مطیع رسول خدا باشیم. به صاحب ولادت امروز العبد صالح المطیع لله بل رسوله به وجود اون بارکه عرض به خدمتون عباس ابن علی و بعد امام زمانه. توجه دارید؟ اطاعت از خدا، اطاعت از رسول و من یطع الرسول فقط اطاع الله. هر کسی که اطاعت رسول میکند، این همون اطاعت خداست. به تعبیر قرآن اطاعت خدا میکند. فرمود ما را از اهل طاعت پیامبر قرار بده. ما پذیرش از فرمان و خواسته ها و تعالیم و آموزه های پیامبر داشته باشیم. پذیرش داشته باشیم، بپذیریم اینها رو، چالش نکنیم بی خود بدون دلیل. وجعلنا من اهل طاعته. پس پنجمین کار اطاعت از پیامبر است و این اطاعت خیلی کار میکنه. این اطاعت خیلی کار میکنه. اساسا از مهمترین جوهر ایمان نسبت به ذات حق، اینو بارها گفتم، اب نداره تکراری هم میشه. ببینید ما در قبال خداوند اشتباه برداشت نشه، ما مأمور به عبادت نیستیم، مأمور به اطاعتیم. خدا از ما اطاعت میخواد، نه صرف عبادت که دلمون خوش باشه داریم عبادت میکنیم. گاهی طاعت اقتضا میکنه ترک این عبادت ظاهری را. مثال میزدم گاهی خدمت دوستان که بالاخره این ماه مبارک رمضان در پیش دیگه. آره اون حساسیتی که اهل ایمان و غیرتی هم که اهل ایمان داشتن، خدای رحمت کند، خداوند حفظ کند، بالاخره برکت به جهان و وجودشون و هستیشون فی دنیا و الاخره. بالاخره آقا این عزیزان در ماه مبارک میشد، یکی از مهمترین سوالایی که از آقایان میگه بود مسئله کنم از آقا، مسئله میکردن از آقا این بود که آقا من اینطور حالم، ماه رمضان روزه بگیرم یا نه دیگه برای سلامتی و برای شرایط. و خب ما گفتن آقا شما وقتی احتمال ضرر، نه علم به ضرر، احتمال ضرر دارید، جایز نیست روزه بگیرید. بعدی بنده خدای پیر میگه من بعد از باینیش سفیدم، بعد از 60 سال 70 سال بیام روزه بخورم، آقا هم گفته گفته باشه، من روزه رو میگیرم، من روزه بخور نیستم. خب بعد چی میشد؟ بعدم خدا رحمت کنه مرحوم استاد همیشه این رو میگفتن، میگفتن تو خیلی از این روستاها، خیلی از مناطق شهرهای متدنیان که میرید، برو سنگ قبران که میخونید، اکثر مرده ها مال ما شوالن. این هم از برکات رمضان شروع شده که به لقاء الله میپیوستن. مثلا فرض بفرمایید خب ما مأمور به طاعتیم، نه مأمور به صرف خشک عبادت. اون روزه وقتی روزه است که طبق امر خدا باشد و نهی خدا باشد. اون نماز، هر عملی اگر مبتنیه بر طاعت بود، اون جوهر حقیقی درش وجود داره. فرمود وجعلنا من اهل طاعته، ما را اهل طاعت پیامبر قرار بده که طاعت خداست. وحشرنا فی زمرته، ای وای، وحشرنا فی زمرته، زمره ای الجماعه، اون جماعت خاص. خدایا ما را در زمره خاصان و نزدیکان پیامبر محشور کردن و بارد قیامت کن. و اوردنا حوزه، و ما را بر حوز پیامبر وارد کن. وسقنا به کعسه، و بنوشان به ما از کعس پیامبر. ببینید اشاره کردیم قبلا، وقتی این ظرف خالیه بهش میگن قدح، وقتی پر شد میشه چی؟ میشه کعس. کس اون قدح مملوه پر شده است. فرمود و اوردنا حوزه. از مسلماتی که ما در مورد قیامت داریم که در روایات ما فریقین شیعی سنی بحث رو دارن، همین بحث حوزه، این حوز نبی. گاهی از این حوز تعبیر به چی میکنید؟ حوزه کوثر میکنید مثلا. حالا این دقت و صحت عبارت جای کلامه، با تأمل بیشتری کرد. اما کلمه حوز در حدیث ثقلین چی میخونید؟ انی تارکن فیکم الثقلین و ثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا الا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوز. این دوتا قرآن و عترت از هم جدا نمیشن تا اینکه بر حوز کنار من برسن، یعنی تا خود قیامت. حالا ما دقیقا نمیدونیم این حوز چیه. این حوز نه اینکه حوز انبار و اینا نیست، این حوز دوش دیدم و بالاخره اون بنده خدا دور حوض مدرسه وجب میکرد، این اون نیست، مراد اون نیست. این حوض مقام گسترده و وسیعی است که آتش و تشنگامی مهلک قیامت رو به سیرابی بدل می کند. این مقامی است که پیامبر در قیامت دارد. خدا یه اختیاری به پیامبر می داد که تشنکامان رو پیامبر فردای قیامت بتواند سیراب کند. با چی؟ با کأس، با پیمانه‌ای که پیامبر بدهد و بنوشاند. از کجا؟ از اون حوض، از اون مقامی که اختیارش با رسول خدا است. حالا بگیم حوض کوثر هم در فرض بگیم، این کلیت مطلب اینه. توجه فرمودید؟ فرمود و اوردنا حوضه و ما را بر اون حوض رحمت پیامبر وارد کن و اسقنا بکأسه و از دست نبی مکرم و باده نبوی در قیامت و اون کأس اوفا ما را سیراب کن و تشنکامی ما را در قیامت به رحمت پیامبر بدل به سیرابی کن. صلی اللهم علی محمد و آله. اللهم صل فعل دعاست. اگر صله خونده میشه با عنوان دعا، این فعل امر نیست، فعل دعاست. این خدا درود فرست بر پیامبر و آل او. صلاتن تبلغه بها افضل ما یعمل من خیرک و فضلک و کرامتک. خدا درود فرست بر پیامبرت، درودی که به برکت این درود پیامبر را برسانی به افضل ما. خیلی قشنگه. چقدر قدر. ببینید تو این قسمت دعا چیزی که آموزش میدن حضرت قدرشناسیست. این بخشی از فرمایشات حضرت ناظر به اینه که اون جایگاه و منزلت پیامبر همیشه در ذهن مسلمانان باشد، وامداری به پیامبر همیشه در ذهن مسلمانان باشد. بالاخره یه کوچک خوردی در قبال معلم و استاد خودش همیشه این حس رو داره، همیشه این حس رو دارد که بالاخره خدایا من از این محضر آموختم، من ریزخار این سفره علمی شدم، خدایا این استاد من، این معلم من، هر آن چرا که در دنیا و آخرت میخواهد نصیب و بهره اون کن، چنین کن، چنین کن. اون وفاداری این افتضاد رو در وجود انسان میگه. حالا بیاید نگاه کنید به عظمت پیامبر، تعالیم پیامبر و خردی ما. فرمود خدایا صلات و درود تو چنان نصیب پیامبر کن که برساند پیامبر را به افضل ما یعملو، به بالاترین و بافضیلت‌ترین آرزوهای پیامبر، آنچه را که پیامبر آرزو دارد از خیر تو، فضل تو و کرامت تو. پیامبر چیزی جز خیر، فضل، فزونی الهی و کرامت و ارجمندی خدا نمیخواهد. برای کی میخواد اینا رو پیامبر؟ آرزوی پیامبر چیه؟ آرزوی پیامبر این است که تک تک امتش به این خیر و فضل و کرامت نائل بشن. بالاخره اینو گاهی در ایام خاص خدمت دوستان خواندیم که فرمودن که پدر اگر شما رو ندیدم کجا ببینم؟ زهرای مرضی اون لحظات پایان جان دادن. فرمودن دخترم منو میبینی انت سرات، در کنار سرات میبینی که دارم میگم یا رب امتی، یا رب امتی، اونجا دارم چانه امتم رو میزنم با پروردگار. باز آرزوی پیامبر چی عزیزان؟ کامیابی من و شماست در دنیا و آخرت. این آرزوی رسول خداست، نجات انسان هاست آرزوی پیامبر. فرمود برسان پیامبر را به بالاترین آرزوهاش از خیر و فضل و کرامتک. چرا؟ چون انک ذو رحمت واسعه، خدایا رحمت تو هیچ محدودیتی ندارد و وسعت دارد. و فضل کریم، و فضل تو هم که کریم است، کریمانه است و بی انتها و بی مقدار و بی عرض این حسابگری های ما. به عنوان دیگه بخش انتهایی، اللهم اجزهی به ما بلغ من رسالتک. خدایا جزا بده پیامبرت را، پاداش بده پیامبرت را. ما که چیزی نداریم یا رسول الله. بگیم از زبان فرزندتون، میگیم از زبان صاحب ولادت امشب وجود و مبارک امام سجاد میخونیم این رو. و به این بهانه دوش در خیل غلامان رهش میرفتم گفته یا عاشق بیچاره تو باری چه کسی. ما هم داریم خودمون رو طریق سخنان امام سجاد متصل میکنیم با یانوس نبوت و رحمت نبوی. اللهم اجزهی به ما بلغ من رسالاتک، خدایا پاداش ده پیامبرت را به سبب آنچه که بلغ من رسالاتک، در عوض این بابا مقابله، در مقابله آنچه که تبلیغ کرد به مار، بلغ من رسالاتک، تبلیغ کرد مجموع رسالات تو را، چیزی رو فروگذار نکرد، و عبد من آیاتک، و آیات تو را رساند و تعدیه کرد و آیات تو را عرضه کرد به تمام معنا، تبیین کرد برای مردمان، چیزی رو فروگذار نکرد. عبد من آیاتک، سوم و نصح لعبادک، الان گفتم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليكم حريص عليكم عزيز عليكم وبالمؤمنين رؤوف رحيم. پیامبری که تمام حرص وجود او ایمان شما، تمام رنج او رنج شما، تمام آرزوی او نجات شما، این نصیحت رو به بندگان تو خدا یاد داشت در قبال این. و چهارم و جا هدفی سبیلک، هیچ آرام هم نگرفت تا لحظه آخر و نفس آخر. خدایا در قبال این تبلیغ رسالت پیامبر، رسانیدن آیات، خیرخواهی او برای بندگانت و جهاد بی پایان و بی وقفه او در راه خودت و جد و جهد و کوشش او در این مسیر، خودت جزا بده این پیامبر. اما با این کارا دیگه نمیشه جزا جزای معمولی باشه. افضل ما جزیت احدا من ملائکتک المقربین و انبیائک المرسلین المصطفین، بالاترین جزایی را که در میان تمام مخلوقانت، فرشتگان مقربت و انبیاء گزیده و مرسلت عنایت میکنی. ببینید باز برگردیم به این که در حقیقت حضرت دارن پرده برمیدارن که بالاترین جزا انسوئی خداوند در تمام ادوار تاریخ آفرینش مال کیه؟ مال پیامبر است که استحقاق این جزا را دارد، استحقاق این جایگاه رو پیامبر دارد. خدایا پس او را جزا ده، افضل ما جزید، ما فضیلت ترین جزایی که میدهی و دادهی، احدن من ملائکتک، ده تک تک ملائکه مقربینت فراتر از اونها. خب ملائکه مقربین دیگه اون خاصان خداوندن، دیگه جبرائیل است، میکائیل است، اون خواص فرشتگان، و انبیاء المرسلین المصطفین، اون ان الله اصطفا، اون گزیده ها، نخبه ها در میان تمام پیام. خب این خواهش رو هم کردند امام سجاد دیگه، اون قدردانی کامل در قبال تمام زحمات پیامبر در پیشگاه قرآن و شرح اون چه رفت دیگه، بدیهی است که کلام امام با چی تمام میشه؟ و سلام علیه و علی آله طیبین الطاهرین، و خدایا سلام و تحیت و عافیت و امنیت خودت رو در همه عوالم نثار و نصیب پیامبرت کن، و آل طیبین و طاهرین او، آل طیب او، پاکانی که در ذات و وجودشون طیب است، اونها که به دست طهارت تو تطهیر شدن، که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. پس و سلام علیه، امنیت و عافیت بر او باد و بر آل طیبین و طاهرین او باد، و رحمت الله و برکات او، و رحمت تو خدایا و برکات تو و خیرات تو همه بر وجود او و بر وجود آل مبارک و طیب و طاهر او باد. این پایان دعای وجود و مبارک سید و ساجدین از سویدای دل و جان عرض می کنم عزیزان. این توفیق عظیمی بود، این هم واقعا از اونهایی بود که این هم از عمر دمی بود که حالی کردیم، و این ده شب انشاءالله ده شب مؤثر سازنده باقی در تمام عمر ما به نفس گرم وجود و مبارک امام سجاد انشاءالله خواهد بود. و پروردگار از اول دعا تا الان آنچه گفتیم از زبان سید الساجدین توفیق فهم عمل اون رو به ما عنایت بفرما. آنچه را که امام فرمودن در حق همه ما مستجاب بگردان. از جز این دعا ما را بی نصیب مفرما. خدای اون قرآنی که امام سجاد معرفی کردن قرآن ما قرار ده. اون پیامبری که امام سجاد معرفی کردن پیامبر ما قرار بده. اون امامی که چنین سخنانی میگوید توفیق پیروی از این امام رو به ما عنایت بفرما. خب امشب هم که شب ولادت این بزرگ انسان الهی سید الساجدین و زین العابدین است. من دیگه وقتم تموم شد، اما در حد همونی کوتاه سخن یک کلمه رو فقط معذرت بارکتون اشاره کنم که روایت زیبایی است. این روایت البته اونقدر اینها مطالب لطیفی داره که کمی تأمل داره که کدوم رو من خدمتتون از اینایی که پیش بینی کردم با این وقت کم بخوانم و بگویم. میذارید همین رو بگم. ابو بصیر میگوید سمعت ابا جعفر یقول کان ابو خالد الکابلی یختم محمد ابن حنفیه دهرن و ما کان یشک فی انه امامون. ابو خالد کابلی از نامبران است، به امامت محمد ابن حنفیه اعتقاد داشت و شکم نداشت که اون امام زمانشه و امامت به اون رسیده است بعد از امیرالمومنین مثلا. حتی اتاه ذات یوم فقال له جعلت فداک انلی حرمه و موده و انقطاعا فاسالک به حرمت رسول الله و امیر المؤمنین الله اخبرتنی انت الامام الذی فرض الله طاعته و علی خلقه. یه روز خلوت کرد با محمد حنفیه، گفت به حقی که بالاخره خدا دارد، رسول دارد، امیر المؤمنین دارد، من به شما دارم، واقعا شما اون امامید که حجت منید و خدا طاعت شما رو بر من لازم کرده است؟ فقال یا ابا خالد حلفتنی بالعظیم، خیلی قسمهای شدید و غلیظی خوردی، الامام علی ابن الحسین علی و علیک، امام علی ابن الحسین سید الساجدین بر من و بر تو و علا کل مسلم. فاقبل ابو خالد لما ان سمع ما قاله محمد ابن حنفیه و جاهل علی ابن الحسین. به مجرد که شنید معطل نکرد دیگه، دید غافل بوده، خودش رسوند اومد خدمت حضرت. فلما استأذن علی، اجازه گرفت بیاد، فاخبر به حضرت گفتن ان ابا خالد بالبامب، ابا خالد کابلی دمه داره، فاذن علی، اجازه دار اومد. فلما دخل علی، آمد و دنامن نزدیک شد، فهمدن مرحبا بک یا کنکر، مرحبا بک یا کنکر، ما کنت لنا بزائرین، ما بدالک فینا، نمی اومدی بیش ما، چطور شد اومدی؟ تا که این کلمه رو گفتن مرحبا بک یا کنکر، فخر ابو خالد، خودش انداخت رو زمین، به سجده ساجدن شاکرن لله تبارک و تعالی مما سمع من علی ابن الحسین، گفت الحمدلله الذی لم یمتنی، شکر خدا را که نمردم، حتی عرفت و امامی، تا امامم را شناختم و دانستم. حضرت فرمودند چطور شد که با همین یک دیدار که آمدین حرف رو میزنی؟ کیف عرفت امامک یا ابا خالد؟ قال انک دعوتنی باسمی الذی سمتنی امی املتی ولدتنی. آقا من کوچیک که بودم، بچه که بودم، میخوردن زمین بلند میشدم، مادرم که فوت کرد دست من رو بلند میگرفت، منو بازی میداد، میگفت کنکر کنکر، و هیچ کس به این نام در طول عمر من را نه صدا زد نه میدانست. حجت خدا منو برگردوندید به 50 سال قبلم و آگاهانه از اون زمان من گفتید و متاسفم که این زمان خدمت شما آمدم و محضر شما را درک کردم و رسیدم. حالا البته اینها اینی که عرض کردم چیزی نیست محضر بارکتون، حالا اگر بنا باشه بگیم یه جمله دیگه هم بد نیست. بذارید دارن حضرت رد میشن و الحمدلله ظرفیت هست در دوستان که عرض میکنم علمنا منطقه تیر رو که میدونیم دیگه، شک نداریم در آیه قرآن در مورد داوود و سلیمان. بله دارن رد میشن، با یارانشون دیدن از دور یه آهوی اومد زب زبه اومد جلو حضرت، رسید داره تکان میخوره و دومشو تکان میده، داره لباش تکان میخوره، از خواب موندن چه؟ حضرت فرمودن انطلق بیاید بریم. آمدند و رسیدن در به خانه شکارچی و کوبیدن در رو، آمدن گفتن این آهو به ما التجا آورده است و فرزندش رو دیروز گرفتی، بچه این آهو رو گرفتی. نگاهی به حضرت گفت بلا. فهمدن به حقی که ما بهت داریم بچه رو راه کن. بچه آهو رو آورد حضرت، با دست خودشون فرستادن به شما. دیدم دوباره این آهو ایستاد، لباشو داره تکان میده، دومشو تکان میده، نگاهی به حضرت میکنه دقایقی، بعد بچه شو رفت. اصحاب هم دارن یه من سوال چی و من اون زمان اومد شکایت این مرد رو به من کرد، الان منو دعا میکرد و میگفت خدایا همان گونه که علی ابن حسین فرزند منو برگردون، حق این خاندان رو بهشون برگردون و منو دعا میکرد و ما خاندان رو دعا میکرد و رفت. خب دیگه امام با تمین باشه دیگه، دیگه با تمام پرده ها و رایو به کناری برود که به اون مقام امامت برسد و با موجودات خلقتون ارتباط رو داشته باشه. امشب شب ولادت این بزرگ، ما هم آهوی شکسته بالی هستیم ابن رسول الله که در خانه شما رو امشب میکوبیم و این عزیزان منتظر توجه شما هستند و عنایت شما و عیدی شما در این شب که انشاءالله از دست پدر بزرگوارتون سید الشهدا دریافت کنن و عموی بزرگوارتون حضرت عباس ابن علی. پروردگار به برکت این ولادت و این مولود و این موالید توفیق شناخت و فهم و عمل به سیره این بزرگواران رو به ما عنایت بفرما. پروردگار ما رو در صراط مستقیم اینها پایدار بدار. حیفم میاد والا این که تکرار میکنم عزیزان، چون واقعا جای آن است که خون موج زند در دل لرز انتقامون که خزف میشکند بازارش حقیقتا. خدایا به آبروی این موالید و به این موالیان هموم و قموم رو از جامعه اسلامی دور بگردان. این جنایت ها، قتل ها، خونریزی ها، فجایع رو به برکت اهل بیت علیهم السلام به پایان برسان. کید و مکر دشمنان اهل بیت رو به خودشون برگردان. آتش افروزان بلاد اسلامی رو به جان خودشون منتقل کن. پروردگارا عزت، شرافت، عظمت، معنویت رو به مسلمانان بازگردان. ما را آشنا و عارف به وظائفمون بفرما. برای همه ده شب متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.